مسائل حقوقی و احکام حقوقی دست و پاگیر بشه و ایشون نتونن این کار رو انجام بدن. ولی اصولا مسئله ایران همونطور که عرض کردم یه جنبه خیلی مهم میداره، از این نظر که جمهوری خواهان فکر میکنن با تغییر نظام در ایران مشکلات بسیاری رو که الان در خاورمیانه هست نخواهند داشت و همین دلیل از ایشون حمایت خواهند کرد در کاندید بودن برای ریاست جمهوری.
بله، گفتگویی بود با مهران براتی. اما روز شنبه 22 روز و آغاز 4 هفته از اعتراضات سراسری بیوقفه است که با جان باختن مهسا ژینا امینی، شهروند 22 ساله‌ای که پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد جان باخت، آغاز شد. در این اعتراضات گسترده سراسری ایران، دانشجویان بخشی از مهمترین گروه‌های معترض به مرگ مهسا ژینا امینی بودند. سپیده بکام در گفتگویی با مهدی عربشاهی، تحلیلگر و فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پرسیده که دلیل خیزش دوباره دانشجویان و ادامه اعتراضات آنها با وجود تمام تهدیدها و بازداشت‌های وسیع چیست؟
تو این اعتراضاتی که در 1401 شکل گرفته، اگر 3 پایه اصلی بخوایم بگیم، دانشگاه بوده، مدارس بودن حتی و خیابان بوده. ولی یکی از این پایه ها و به اعتقاد من شروع کننده به نوعی در واقع دانشگاه ها بودن. خب ما دانشگاه ها میدونیم که یک سرکوب خیلی شدیدی رو از سال 88 به بعد پشت سر گذاشتن. حتی در دوره روحانی هم که یه سری تشکل ها بازگشایی شدن، ولی هیچ وقت امکان فعالیت جدی انتقادی پیدا نکردن. و در نهایت وقتی هم که وصل شد به شرایط کرونا، به حالی حدود 1.5-2 دانشگاه ها به صورت حضوری یا کلاس ها برگزار نشد یا خیلی معدودی برگزار شد و یه فضایی رو ایجاد کرد که یک شکاف هم بین نسل قدیم و نسل جدید افتاد و همه منتظر بودن که ببینن نسل جدیدی که وارد دانشگاه شده آیا اساسا فعالیت دانشجویی خواهد داشت یا نه، و اگر داره مختصاتش چی هست. واقعیتش اینه که خب خیلی شگفت‌انگیز بود این حضوری که دانشجوهای جدید به نوعی داشتن، اینکه در خیلی از دانشگاه‌ها تعداد دانشجوها بسیار بالا بود، دانشگاهی که درش تحصن و تجمع‌های دانشجویی داشتیم، اینکه در خیلی از دانشگاه‌هایی که حتی در گذشته در دوران اوج فعالیت دانشجویی ما فعالیت‌ها و تجمعات دانشجویی اونجا نمی‌دیدیم، اونها هم در واقع حلقه‌های دانشجویی فعالی داشتن که فعالیت می‌کردن و این میزانی که رادیکال شده بودن، شما شعارها و صحبت هایی که شنیده میشه اصلا قابل قیاس با نسل های قبلی نیست. این نشون میده که کاملا یک نگاه انقلابی و یک نگاه برای تغییر کل سیستم برایشون از شعارهایی که شخص اول حکومت رو مستقیما خطاب قرار میده و مد نظر قرار میده و در واقع کل رفتارشون نشون داد که یک تحولی رخ داده. و اکثر روزها در هفته دوم سوم اعتراضات این دانشگاه بود که باز اون چراغ اعتراض روشن میکرد. صبح دانشجوها شروع می‌کردن و خب این اصلا وصل شد به خیابون‌ها و حالا در یه حدی هم تمام مدارس هم که می‌دونیم که وجود داشتن و فعالیت می‌کردن. این به هر حال به دلیل اون حضور نسل جدید هست به نظر من. این نسل جدیدی که اومده متولدین نیمه دهه 70 به بعد و همینطور دهه 80 اینا تو دانشگاه هستن، بخششون تو مدارس هستن. اینها در واقع با یه سری رفتارهای متفاوت، با یه سبک زندگی کاملا متعارض با حکومت، در واقع اینا هستن که میان و وایسادن و یاد هم گرفتن به نوعی که باید برای گرفتن خواسته های خودشون برسیدن به پیروزی در واقع مقاومت بکنن و این مقاومت دارن نشون میدن و هزینه های این رو هم تا این لحظه دادن ولی همچنان ادامه دادن.
شما الان تفاوت این اعتراض های اخیر رو با اعتراضات دانشجویی حالا در سال 88 یا تیر 78 مشخصا در چه میبینید؟
ببین همونطور که گفتم بخش زیادیش برمیگرده به اون تفاوتی که در نفس ها رخ داده. یعنی اساسا این نسل جدید به نوعی شاید از ابتدا در زندگی خانوادگی در زندگی شخصی یاد گرفته که محق هست، دارای حقوقی هست و باید اینا رو پیگیری کنه. همیشه در دل اطلاعات و اینفورمیشنی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هستن، با زندگی در تمام دنیا از ابتدا آشنا بوده و این در واقع این تفاوتی که در سبک زندگی داره، این شکافه، اون چیزی که در واقع در سبک زندگی و خواسته های اجتماعی و سیاسی در واقع نسل جدید هست با اون چیزی که حاکمیت فراهم میکنه و اون الگویی که حاکمیت ارائه میده انقدر زیاد هست که اساسا این دره به نوعی میشه گفت پر شدنی نیست. این یه بخش ماجرا. یه بخش ماجرا هم به هر حال اون همون گفتمان رادیکال سیاسی که اتخاذ کردن، که البته من فکر میکنم به هر حال این رادیکال شدن جامعه، بخشی از رادیکال شدن جامعه است که
در یه مسیری اومده دیگه. به هر حال جامعه در یه جایی شاید مثلا در یه زمانی فکر می‌کرده که می‌شود خواسته ها رو از طرق اصلاحی به نتیجه برسونه و جلو ببره و روش‌های اصلاحی رو دنبال می‌کرده. اون ناکامی روش‌های اصلاح طلبانه وقتی هم دیدن که برای حکومت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه اصلاحی رو نمیده، در واقع یک نگاه انقلابی و یک نگاهی که در واقع خواهان تغییر کلیت نظام هست رو حاکم کرده و اینم انعکاسش رو تو شعارها هم می‌بینیم که شعارهای رادیکال و انقلابی شده و حتی در سطح ادبیات شعارها هم به هر حال میشه گفتش که خیلی متفاوت هست. یعنی یه مقدار به اون بحث فرهنگی نسبتایی هستش که ممکنه اینا تو شعاراشون یه سری خط قرمزایی که نسل قبل‌تر داشتن رو نداشته باشن و راحت‌تر بیان بکنن.
آقای عربشایی، در این اعتراضات علاوه بر دانشجوها بسیاری از اساتید هم همراه شدند با این خیزش اعتراضی دانشجویان و خیزش سراسری اعتراضات، در حالی که تقریبا همه اساتید دانشگاه‌ها رو میشه گفت که به شکل گزینشی انتخاب میشن و حتی خود دانشجوها. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟
هر چقدر هم که حکومت تلاش بکنه که دست گزینش بزنه، در نهایت وقتی یه جایی های موقع تعداد خیلی محدودی بخواد انتخاب بشن میتونه اونها رو کاملا افراد دست نشانده بیاره، ولی به هر حال ما کلی دانشگاه هستش، اینا کلی استاد دارن و در نهایت اینا مجبور هستن که حالا با اون معیارها رو یه مقداری بازتر کنن و یه کسانی بالاخره از این ملاک‌ها و معیارها رد خواهند شد. حتی ممکنه بخشی از این اساتیدی که اصطلاحا سهمیه‌ای هستن، نمیدونم حالا خانواده شهید بودن، خودشون رزمنده، یه بخشی از اینها که حکومت فکر می‌کنه برای اینا در واقع مورد اعتماد من هستن، موافق من و همراه من هستن، الزاما اینها هم وقتی در دانشگاه قرار می‌گیرن و در اون موقعیت استادی هستن این رفتار رو نخواهند داشت. خیلی از اینها ممکنه حتی کسانی باشن که مثلا در طول زندگیشون به هر حال اونها هم شرایطشون عوض میشه، دیدگاهاشون عوض میشه. می‌دونیم خود نهاد دانشگاه می‌تونه در واقع خیلی دیدگاه‌های افراد رو تغییر بده. خود دانشجو هم اگر دقت بکنیم اون هفته های اول خیلی شعارهایی داشتن که خطاب به اساتید بود، یعنی اساتید رو صراحتاً مخاطب قرار میدن که باید همراه بشید با ما و در واقع اگر همراه نشید با دانشجو خیانت کردید. به هر حال طبیعی هستش که تو این فضا بخشی از این اساتید که با اون وجدان جمعی جامعه و اون وجدان دانشگاه تماس مستقیم دارن و میبینن که چه سرکوبی داره میشه. شما ببینید در دانشگاه شریف اینقدر این حمله‌ای که به شریف شده، اینقدر این کاری که انجام شد شدید بود که شورای دانشگاه میاد و بیانیه میده. حتی من دیدم بسیج دانشجویی هم به نوعی از اون نوع مواجهه نیروهای امنیتی شکایت کرده، یعنی بسیج که دیگه عملاً بازوی سرکوب است. اونها هم به هر حال وقتی میان در این حد دیگه اومدن در دانشگاه و حمله کردن، اونها هم میان در جایگاه معترض و منتقد قرار میگیرن. به هر حال این پیوستگی ها تا حدی در داخل دانشگاه هست، اینا همدیگه رو میشناسن، با همدیگه خیلی ها روبرو هستن و این اساتید هم نمیتونن در نهایت خیلی هاشون مگر اینکه واقعا خیلی ایدئولوژیک باشن یا خیلی متصل به حکومت باشن و الا بقیه نمیتونن به نوعی دفاع نکنن از دانشجو وقتی اینطور مورد حمله قرار میگیرن.
بله، گفتگویی بود با مهدی عرب شاهی. اما احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد میگوید معنای نمادین بسته شدن بازار این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی برخلاف ادعای حاکمیت عادی نیست و نشانه بحران جدی است. بسته شدن بازار را بازار برای حاکمیت قابل کتمان نیست و اکاذیب رسانه‌ای آن را برباد می‌دهد. دیدگاه احمد علوی را بشنوید.
ابتدا خدمت شما بگم که بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده. کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره نقشی داشته، حالا کم یا زیاد. این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف آن چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه، چنین نیست، بلکه این فضای غیر عادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد خواهد بود. بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش به هر حال درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه بودند و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اخشار به اون بپیونده و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتاً میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه، در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره. با پیوستن کسبه و بازاریان به این خیزش مدنی عمومی انتظار میره که بخش های دیگه از جمعیت که تا الان نپیوستن تشویق بشن، ترغیب بشن که به هر حال بپیوندن به این خیزش عمومی و در نتیجه این میتونه مشوق باشه برای بسیاری از گروه های اجتماعی افراد و حتی از اون جهت که بازار و بازاریان تاثیرگذار هستن حتی در بخشی از حاکمیت و بخش های از افکار عمومی و مردم، میتونه باعث بشه که نیروهای سرکوب هم حتی به نوعی متزلزل بشن و تیغ سرکوب حاکمیت به نوعی کند بشه. در چنین حالتی متوجه میشیم که به هر حال پیوستن کسبه و بازاریان خرد میتونه وزنه ای رو ایجاد بکنه، میتونه وزنه ای رو بر وزنه جنبش اضافه بکنه و این البته مؤثر در پیشرفت این خیزش مدنی و عمومی کشور.
دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد را می شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد می شه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک می خوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت می کنند.
به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب می گوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
بله، شنونده پوشش ویژه برنامه های در واقع رادیو فردا هستید در مورد اعتراض های مردم در ایران. اما حالا بریم سراغ همکارم نوشین سید حسینی که درباره روند اعتراضات با شعله زمینی فعال حقوق بشر ساکن وین گفتگو کرده.
همه ما میدونیم شعله این آتشی که الان همه جای ایران رو گرفته با کشتن مهسای 22 ساله شروع شد و بعدم همه زنها خودشون رو با مهسا همسان میدیدن در این وضعیت و بعد زنها شروع کردن اعتراض کردن، اومدن تو خیابونها، مردها همراهشون اومدن همراهی کردن باهاشون. این آخرین قطره توی یک ظرف پر از آب بود که باعث سرریز شدن شد. زنها سال هاست که سعی کردن این تحقیری که دارن میشن و آزاری که دارن میبینن رو سعی کردن ازش فرار کنن و دیگه این آخرین قوانینی که جمهوری اسلامی گذرونده که عملا اجازه هر گونه آزار و مزاحمت به زنها رو توسط هر کسی که حالا خودش رو امر به نهی از منکر معرفی بکنه، به اینها دیگه آخرین شرایط رو.
خانم زمینی، چرا فکر میکنید که علارغم بازداشت‌های گسترده و کشتار معترضان به ضرب گلوله‌های جنگی اونطور که از گزارش‌ها برمیاد، هنوز معترضا هفته چهارم، اولین روز هفته چهارم اعتراضات رو باز هم با حضور گسترده در شهرهای مختلف برگزار کردن؟ چرا معترضان هنوز هم در خیابان‌ها هستند علارغم سرکوب و بازداشت؟
علی‌رغم سرکوب هستن برای اینکه نمیتونن تحمل بکنن مردم از این شرایط موجود رو. چطور میتونه یه نفر بشینه و نگاه بکنه ببینه اون دختر جوونی که امروز توی مشهد کشتنش دوباره و بعد اون وقتش ساکت بشینه و هیچ صحبتی نکنه؟ یعنی انقدر همه عصبانی هستن از این کشتار و برخورد خشنی که جمهوری اسلامی داره با مردم عادی میکنه. این مردم نمی هستن که پیشینه های سیاسی خاصی داشته باشن، نه افرادی هستن که پیشینه های جرم و جنایتی داشته باشن و اینها واقعا هیچ کدومشون شخصا خودشون رو مستحق این که اینطور سرکوب بشن نمیبینن. جمهوری اسلامی هرچه سرکوب رو شدیدتر بکنه حضور مردم در خیابان رو بیشتر میکنه.
خانم زمینی، شما اشاره کردید به اینکه جمعیت معترضان هنوز هم در خیابان ها هستن برای اینکه چیزی برای از دست دادن ندارن. اعتراضات دانشجویی هم با وجود بازداشت ها و سرکوب های شدیدی که از جمله در دانشگاه شریف اتفاق افتاد، امروز شنبه ادامه داشت در چندین دانشگاه کشور.
تمام هفته گذشته هم ادامه دادن. با اینکه دانشجویان هم عضوی از این جامعه انسانی هستن، کدوم انسانی میتونه اینو تحمل بکنه که هم دانشگاهیش، دوستش، همراهش اینطور با این شدت و با این خشونت بهش ساچمه بزنن و تمام بدنش رو زخم میکنه؟ خب معلومه که گروه های مختلف جامعه با این مسئله مشکل دارن. فقط دانشجوها خب این امکانو دارن که در محل دانشگاهشون جمع بشن، محل تجمع خوبی رو دارن و از اون استفاده میکنن.
پیشبینی شما درباره روند اعتراضات و ادامه این اعتراضات چه هست؟
جمهوری اسلامی انقدر خشونت شدیدی رو اعمال کرده به مردم در این سه هفته که مردم اعتراض کردن که درست مثل حجاب که خود حضور خودش رو به حجاب وصل کرده بود، الان هم حضور خودش رو به این سرکوب ها وصل کرده. یعنی اگر که تو این سرکوب ها پیروز نشه خب نابود شده و این همین حالت رو، همین احساس رو مردم هم دارن. مردم فکر می‌کنن که ما الان اگر که بریم توی خونه و ما دیگه توی خیابون نباشیم، جمهوری اسلامی تک تکمون رو، از توی شعاراشون هم هست دیگه، تک تکمون رو میاد و میکشه. بنابراین ما چاره دیگه ای نداریم جز این که پیروز بشیم. و خلاصه آنچنان این جامعه ای که دو قطبی شده و آنچنان شکاف عمیقی بین حکومت و مردم وجود داره، این شکاف قابل پر شدن نیست.
گفتگویی بود با شعله زمینی، فعال حقوق بشر.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در راستای اعتراض‌های دنباله‌دار مردم ایران، همکارم محمد زرقامی با دو هنرمند مصاحبه کرده و نظر آنان را در مورد خیزش اعتراضی ایرانیان جویا شده. در اینجا من، شاهین بشیری، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم ابتدا به مصاحبه با فرزان دلجو، نویسنده و کارگردان، و سپس با هاتف خواننده توجه فرمایید.
آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران، برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چجوری میبینید؟
اون چی که امروز شاهدش هستیم، به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی حتما دیگه، بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا، به ویژه در این چند روز اخیر. این وضعش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردم بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن، اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسای امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سال پیش بیت به بیتش رو، اون زندانیه، اون شکنجه شده، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دستای خالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح زباله‌ای که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن، این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانی شد.
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بالا می‌اندیشند، که بی تردید هر کدام بی‌نشان‌ترین نشانه‌های اجتماع‌اند. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می‌سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی غبار گرفته آدم‌ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته‌ای وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر می‌کنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار می‌کنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف ها رو ما میبینیم، ولی حالا این شکاف ها قطعا برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه ای داره.
دقیقا. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه های، یعنی اکثر رسانه های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردین، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه ای افتاده بعد از 42 سال. یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88، 96، 97 فرقش
98.
این هستش که بعد دقیقا فرق بزرگیه، تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران درن کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنن. الان توپ تو زمین دولتی هست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه، آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه ها ایران شعار میدادن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از همنوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندانه خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. به ویژه این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت، که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین با داد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما، بچه های سال 57 نیستن، 1357 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند، بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشینه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گسترده است در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون، که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدی، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت های این دوره است امروز با خیزش های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر میکنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی، دختر 20 ساله است، گفته بود دلم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه‌های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقایی به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوون ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبودا رو برداریم، پشتش بچه های 20 سالن که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و همشگیدی و پدر و مادرشون بیستن. اینا نمیتونن در نهایت در مقابل خیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گویم.
شما
حد دوستی ها رو نمیدونیم.
سرها در گریبان است،
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است، اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بوری
کاف فجیلی و کار مردم کردن، بیشتر از همون موسیقی من کرد. این هر کاری بکنی یک انگیز کسی بهش میزن، هر کاری بکنی جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلب
بشه.
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه، کم دو پرت و پلار جمع شد گفتن محبوبیت اینم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا.
همین موسیقی اعتراضی خوندنه یه مقدار خب آدم رو از بازار جدا میکنه، چون موسیقی اعتراضی شاید برای همه نیست، برای یک طیف خاصیه، برای یک شرایط خاصیه. اما شما همچنان اصرار دارین که اینو بخونین و این بار که اومدید این کار رو تولید کردید، یعنی بترس از ما، اگر اشتباه اسمش رو نگفته باشم.
بله
بترس از ما. خیلی جالبه که توی بترس از ما تو بدنه ترانه که سروده خودتونم هست کلامش، استفاده میکنید از واژه هایی که در اصل بدل واژه هایی که به نوعی خود حاکمیت استفاده میکنه در مقاطعی از مثلا اتفاقات خاصی که میفته، مثل انتقام سخت که من دیدم توی این ترانه خیلی میشه گفت درشت شده و خیلی هایلایت شده.
یه جورایی داریم با سلاح خودشون در واقع به جنگ خودشون میریم.
فکر میکنید واقعا میشه این گونه با وضعیت کنونی روبرو شد؟ یعنی باید الان حتی ترانه لباسش رو عوض کنه و از همون چیزی استفاده کنه که اونها دارن استفاده میکنن؟ چون میدونیم که مثلا اگر دقت کنید یک دفعه یک سرودی ساخته میشه به اسم سلام فرمانده که خب یه ریتم خاصی داره، توی دهنها هم میچرخه، حالا اونهایی که مخالف هستن اینو تبدیلش میکنن به ورژن خیلی طنزآمیز و حالا باهاش شوخی میکنن. اما واقعا میشه ترانه با همون ادبیات خود حاکمیت که ازش استفاده میکنه و منتقدان میگن که یک ادبیات پروپاگاندیستیه، بنا به گفته شما به جنگ خود اون تفکر بره؟
البته اونا خیلی پیچیده عمل کردن، با بیانی عمل میکنن با کارهایی که تولید میکنن، ولی در واقع کاری که ما از این مرد چون دور هستیم از مردم، در واقع در پشتیبانی از مردمه، نه در جلوی صف مردم، نه کنارشون، بلکه در پشتیبانی از مردمه، حرکت های عدالت خواهی مردمه و این هیچ پیچیدگی درش نیست. اون مبارزات که مردم تو کف خیابون انجام میدن، ما سعی میکنیم به نوعی صداشون، من تو تمام سالهای فعالیتم در واقع همون چی که شما فرمودین این جزئی از روند کاریم بوده.
صدای پای خرداد، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه با تو، دوباره گاز اشک‌آور، صدای تیر و رگباره توی شب‌های بی‌خوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق بود.
و این رو مردم القا میکنن به ما که چی بنویسیم، چه نوع واژه‌هایی استفاده بشه تو ترانه ها. اینها رو در واقع از مردم ما میگیریم.
و این بار هم الان میبینیم که مردم واقعا بدون ترس، بدون وحشت آمدن به خیابانها و حقشون رو میخوان. جناب زرخامی،
به ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنا گلول بارونه، به ترس از ما زمانی که صدا همون یکی میشه، تو اون صفتی که از ما ببره.
خیلی جالبه چون شما جز معدود خواننده هایی هستید که هم کلام رو می نویسید هم محل موزیک رو می سازید. ما خب کمتر داریم خواننده هایی که این کار رو به این صورت انجام بدن. و گفتید که دورید، همه ماها مثل این میمونه که دستی بر آتش داریم از دور و در خود قضیه نیستیم. اون تصاویری که میبینید و دیدید این بار در همین اعتراض های شهریور 1401، در یک هفته که به هر حال این اعتراض ها بود، چه تصاویری بود و چگونه شد که الهام به شما داد که بترس از ما؟ یعنی حالا شما این رو دارید مستقیما خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی میگید.
دقیقا. ببینید، من فکر میکنم هر اتفاقی که قرار بیفته به دست مردم باید بیفته. اون سرزمین مال مردمه. ما از دور در واقع نگاه داریم میکنیم و تنها امیدوار هستیم و نظارگر. امیدوار این که به هر حال پیروز بشن مردم، حرکتشون به نتیجه برسه، و نظارگر ایثارشون هستیم، نظارگر از جان گذشتگیشون هستیم. این بار من احساس میکنم که به هر حال مردم دارن از قبل برابر کردن انگار هزینه این حرکت رو، چون انقلاب اون زمان، انقلاب 57، ظاهرا مردم هزینه اون انقلاب رو برابر نکرده بودن که به این شکل در حرکتشون به سرقت رفت و به اون آزادی هایی که در آرزوی هر انسان عدالت‌خواه هست نرسیدن. ولی خب این یک مسیریه، دارن مردم هزینه‌شون می‌پردازن و مثلا امیدوارم که نتیجه بده و با دغدغه‌مند مردم هستیم، دغدغه‌مند سلامتیشون هستیم، نگرانیم براشون، ولی در انتها آرزو می‌کنیم که حرکتشون نتیجه بده.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم. الله الله تو پناهی بر حریفان، یا الله. قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زمون. شان قسمت گور، هرچی شان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکم اشکاب نشین.
خیلی نکته جالبی رو آقای هاتف بهش اشاره کردین، عدالت خواهی. خب اولین کاری که مثلا از شما به خاطر هر کسی شاید بیاد در همون بحبوحه انقلاب اسلامی بهمن 57، اون داستان الله الله بود. در همون الله الله هم مسئله عدالت خواهی مطرح میشه. اما الان که وقتی فاصله میگیرین از اون کار که خوندید تا الان و این عدالت خواهیه، آیا رنگ و بوش عوض شده یا هنوز از همون جنس عدالت خواهیه و هنوز دغدغه ها همون دغدغه هاست؟
اولا خوشحالم که اشاره کردید. میخواستم بگم که اون بر بعضی ها این سوء تفاهم پیش اومده که اون سرود در رادیو صدا و سیما ضبط شده یا در پشتیبانی از انقلاب. اینها هیچ کدوم نیست. اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی، آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن. شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی، آقای نادر قانع، و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایرانه،
آقای مازیار
که ما درمان آقای مازیار زندگیات مازیار تو اون آلبوم شبانه ها بود، اومد بیرون و برنامه سازای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها هم همین رسالت محمد بود که همین الله الله بود که در واقع ازش شروع کردم به برنامه سازی. و این حالا
اصلا کل اون شبانه ها یک جور اعتراض بود، چون کاری بود که خیلی تا اونجا که من میدونم، چون آقای میبودی هم صحبت کردم یک بار باشون،
آه زنده بود، بله.
اون اصلا به صورت خیلی زیرزمینی و خیلی در از پنهانی داشت تولید میشد کارهاش.
دقیقا به همین دلیل این سرود رو در واقع رادیو آمد برداشت و ازش سوء استفاده و سوء نیت کرد برای در حال پروپاگاندای خودشون. من بعدها دیدم که روی برحال نمیدونم تظاهرات بعد از انقلاب، تظاهرات بعد از انقلاب، حالا دقیقا خاطرم نیست کدوم تظاهرات بود، ولی شروع کردم به استفاده. من تا من یه حس دوگانه‌ای دارم نسبت به اون سرود، چرا که یادم از زمانی که جنگ اتفاق افتاد، خب من داوطلب بودم و رفتم تو جبهه بودم و اونجا شنیدم توی رادیو، یه جورایی روحیه بخش بود برای برحال تو جنگ 8 ساله، تو طول جنگ 8 ساله، توی برهه از اون طول جنگ من احساس کردم برحال این سرود مناسبت روحیه بخش دفاع سربازان بود. اما بعدها که دیگه کمی بزرگتر شدم، دیدم که سوء استفادهشون دیگه داره بیش از اندازه میشه و من با خودم عهد کردم که برحال از ایران که خارج شدم حتما کنار اعتراضات مردم صداهاشون رو توی کارهای بعدی منتشر کنم و با این حرکت نشون بدم که موافق پخش صدام از صدا و سیما نیستم. و ظاهرا اونها این
ظاهرا وقتی هم که شما رو به هر حال دیدن در هیئت دیگه‌ای، خب قاعدتا فکر کنم دیگه اونها هم منصرف شدن از اینکه بخوان این کار رو بیش از این پخشش کنن. ضمن اینکه وقتی نگاه بکنیم، خب به کارنامه آقای هوشمند هم نگاه کنیم، آقای هوشمند یکی از ترانه‌سرای جریان اصلی در یک دوره‌ای و کارهای درخشانی هم داره در کنار خواننده‌ای مثل آقای مرتضی، حالا آقای عارف و دیگران، و به هر حال آقای هوشمند هم قاعدتا اون ترانه رو در راستای اهدافی که حالا شما ازش به عنوان اهداف پروپاگاندیستی جمهوری اسلامی نام بردین نسروده بود.
مسلما نسروده بوده. دقیقا عرض میکنم این کار به نوعی ازش بهره برداری سوء شد و دیگه از دست من خارج بود. من نمیدونستم که به کی باید مراجعه کنم، سازندگانشون اونها بودن، ولی متوجه به هر حال قصد و غرض ما شدن و ظاهرا اون سرود رو با صدای دیگری در ایران ضبط کردن. آقای غلامی فکر کنم،
حمید غلام علی
با صدای اون مسکی پخش میکنن. بله.
من بیشتر منظور نظرم مفاهیمی بود که اونجا به کار برده میشد و امروز که شما از عدالت خواهی میگید، آیا اینها همچنان همون مفاهیمن یا این مفاهیم تغییر کردن و وقتی نگاه میکنید از اون زمان به این زمان یک برداشت دیگه ای اصلا از کل ماجرا دارید؟
مسلما تغییر کرده، نگاه مردم، زاویه دید مردم تغییر کرده و اون حسی که برای تغییر داشتن اون زمان با الان فرق کرده و این بار ظاهرا میدونم که چی میخوان. من احساس میکنم اون زمان شاید اون حرکت ها و اون جنبش ها کورکورانه بود و ولی الان آگاهانه دارن قدم برمیدارن و این احساس میکنم فرق در واقع حرکتشون این بار.
نه به شب، نه به تنه، نه به حراس، نه به عهد چرک و ننگین بی اساس، نه به افعی، نه به دوستان دلک، نه به جمع فاسدان اختلاس.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدند.